مربی جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا و سلام بر شما. به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رئیس جمهور در پیامی فرارسیدن عید سعید فطر، عید تجلی ایمان و معرفت و شکوفایی فطرت الهی و تعالی انسانی را به سران و مردم کشورهای اسلامی تبریک گفت. آقای رئیسی، رئیس جمهور در پیام تبریک خود به سران و مردم کشورهای اسلامی عید فطر را عید بازگشت به خیشتن، شکوفا شدن فطرت آدمی و موعود پاداش نیکوکاران دانست و اظهار امیدواری کرد به میمنت این عید فرخنده پیوندهای وحدت و اخوت در جامعه اسلامی در جهت تحقق آرمانهای متعالی دین مبین اسلام تحکیم یافته و شاهد پایان منازعات و درگیری‌ها و برقراری صلح و امنیت و کوتاه شدن دست ستمگران در پهنه کره خاکی باشیم. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی خطاب به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی فرارسیدن عید سعید فطر را به همتایان خود و مسلمانان جهان تبریک گفت. در پیام آقای قالیباف آمده است: در شرایط کنونی تمسک به آموزه‌های والای قرآنی و تقویت وحدت و همدلی تأمین کننده سعادت و نیکبختی امت اسلامی خواهد بود. کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در درگاه سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد. داوطلبان برای شرکت در جلسه امتحان می توانند به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش مراجعه کنند و از کارت خود نسخه چاپی بگیرند. آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش پنجشنبه و جمعه 15 و 16 اردیبهشت برگزار می شود و بیش از 500 هزار نفر متقاضی شرکت در آن هستند. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی گفت در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مقرر شد سالیانه 25 هزار نفر دانشجو معلم به عنوان ورودی جدید در دانشگاه فرهنگیان مشغول به تحصیل شوند. احمد محمودزاده افسود همچنین در کنار ورودی های دانشگاه استخدامی های جدیدی برای ورود به آموزش و پرورش خواهیم داشت. متشکرم از توجهتون. خدا نگهدار.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، قبیشی با برسام کمکی،
آره.
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، جی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکت، درسام سال رو سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به بخش سوم برنامه این شبکه رادیویی خوش آمدید. من به اتفاق همکارانم از همینک تا ساعت 6 بامداد فردا سه‌شنبه همراه شماییم. لطفا شما ما رو همراهی بفرمایین. ضمناً نماز روزهاتون قبول باشه، راز و نیازهاتون قبول درگاه حضرت حق باشه انشالله، و عید فطرتون هم مبارک. اولین برنامه این بخش تقدیم به شما.
راهی به آبادی. با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، با یک دنیا شور و شوق اشتیاق سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راهی به آبادی از رادیوی ایران. امیدوارم لحظات و دقایق و ساعت بسیار خوبی رو در فصل بهار پیش روی داشته باشید. عزیزان، من عباس سنجری این بار قصد دارم سفری داشته باشم به بخش مرکزی و همینطور ارجمند شهرستان فیروزکوه استان تهران تا دیدار و تهیه گزارشی داشته باشم با پرورش دهندگان آبزیان به ویژه ماهی قزل‌آلا. از همه شما خوبان دعوت بکنم از طریق امواج رادیوی ایران برنامه راهی بابادی با ما همراه باشید به بخش ارجمند و مرکزی شهرستان فیروزکوه استان تهران. اگر محک تجربه آید به میان، خب جناب اسکندری به اتفاق سری زدیم به یکی از مراکز توزیع و عرضه آبزیان ماهی های سالمون و قزل‌آلا. وقتی شما به این مرکز مراجعه میکنید و برای خریداری ماهی ها رو عرضه میکنید، آیا باید وزن خاصی داشته باشه، توناژ خاصی داشته باشه، کیفیت خاصی داشته باشه که به هر حال در این مراکز به فروش برسه آبزیان؟
100% توجه بفرمایید که ماهی اگر از سلامت کامل در دوران رشدش برخوردار باشه، ظرف 4 ماه باید حداقل وزن 600 گرم رو پیدا بکنه و حد اکثر تا 1 کیلو 1 کیلو 100 گرم هم ماهی ها هستن که رشد میکنن. اگر در مراکز میخوان از سلامت ماهی مطمئن باشن، معمولا ماهیانی که زیر 600 گرم هست رو حاضر به خریداری آنچنانی نیستن، چون میگن مشتری هایی که میان میخوان ماهی گوشت داشته باشه و ما نظارت میکنیم همیشه تا بتونیم با تغذیه صحیحی که ماهی ها انجام میدن به وزن حداقل 600 گرم برسن تا خریدارها رغبت بیشتری نسبت به خرید اون انجام بدن.
خب ما الان در مزرعه تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلا شما در منطقه ارجمند شهرستان فیروزکو هستیم. این ماهی ها وقتی که به وزن مورد نیاز میرسن و آماده هستن برای عرضه، به کجاها بیشتر صادر میشه، کجا عرضه میشه؟ خب این مرکز که ما رفتیم دیدیم، به غیر از این مرکز عرضه جای دیگر میفرستید برای فروش ماهی ها رو؟
بله، معمولا از شهرستان دماوند علل خصوص بخش گیلاوند برای خرید میان سفارش میدن و زمانی که به وزن مناسب رسید براشون
عمده عرضه میکنید فروشی؟
بله، ما عمده عرضه میکنیم توی ماشین های مخصوص حمل که سردخونه دارند، اینها رو میفرسیم و حتی بخش عزیزانی هستن که ماهی رو به صورت زنده از ما خریداری میکنن و اینها رو تهیه با منبع با اون تانکر ما حمل میکنیم و در اونجا زنده بهشون تحویل میدیم تا به عزیزانی که ماهی زنده دوست دارند عرضه کنند و به فروش برسه.
خب این چه فرقی میکنه عرضه ماهی زنده باشه یا به صورت منجمد باشه؟ آیا مورد خاصی هستش؟
اولا ما ماهی منجمد نداریم، تمام ماهیان ما به روز صید میشن، ولی خب نزد مردم در این زمینه سلیقه های متفاوتی وجود داره. افرادی هستن که میگن باید ماهی در مقابل خودمون این بالا و پایین بپره، چون یک زمینه فکری در افراد وجود داره که میگن بدن ماهی جیوه داره و وقتی ماهی بالا و پایین میپره جیوه در سرش جمع میشه و بقیه بدن ماهی عاری از این سم میشه. خیلی های دیگه هم نه، ما چون ماهی ها رو با تور سید میکنیم و بعد درون ظرف میریزیم تا اینها خودشون
در همین مرکز پرورش ماهی.
بله، در همین مرکز پرورش ماهی اگر دقت فرموده باشید ما اینها رو با تور میگیریم.
خیلی توره کوچیک هم هستش،
چون ماهی اگر زیاد تورش بزرگ باشه، اولا خب حمل و
سخته.
با این تورهای کوچیک میاریم، بعد ماهی ها رو میریزیم بیرون. اگر دقت فرموده باشید ماهی همینجا به اندازه کافی بالا و پایین میپرن و بعد به منزی از بالا و پایین پریدن افتادن ما اینها رو جمع آوری میکنیم.
الان توی این استخره که شما دارید معمولا چند تا ماهی هستش؟ در هر استخر منظورمه،
بخوام به طور دقیق خدمتتون بگم نمیتونم، ولی حداقل بین 800 تا 1200 ماهی در هر استخری وجود داره.
شما اینجا چند تا استخر دارید؟
ما 4 تا استخر داریم که شما ملاحظه میفرمایید نسبت به همی که حالت پلکانی داره، و ما برای صرفه‌جویی در آب از استخر پایین‌تر آبو به استخر بالاتر پمپاژ می‌کنیم.
چند نفر به طور 24 ساعت شبانه روز در فصل بهار با شما فعالیت دارن و همکاری می‌کنن؟
غیر از کادر اداریمون ما 10 تا کارگر داریم که در این زمینه کارآفرینی شده و با ما همکاری می‌کنن.
دوست عزیز خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام، عرض ادب دارم.
میتونم بپرسم از کجا تشریف میاری؟
بله، از شمال دادیم برمیگردیم.
کجا تشریف میبری؟
میریم سمت تهران.
چه علتی داره که در منطقه فیروزکوه توقف کردید؟
جهت خرید ماهی قزل‌آلا و سالما اینجا توقف کردیم. خب اینجا هم آب و هوای بسیار خوبی داره، طعم ماهیاش بسیار عالیه. به همه عزیزان توصیه میکنم که از این ماهی به عنوان سبد غذاییشون استفاده کنن. این ماهی داره امگا 3 و برای سلامتی بدن ما مورد نیازه.
سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
بزرگواری شما یا علی.
کار و تلاش و فعالیت پرورش دهندگان ماهی قزل‌آلا و کلن آبزیان به این صورت هستش که سعی میکنن ماهی ها به وزن دلخواه برسن تا بتونن اونها رو در محل مناسبی که مرکز توزیع آبزیان هست منتقل بکنن. این تلاش در طول 24 ساعت شبانه روز انجام میشه. خب حالا که ما در فصل بهار هستیم، میبینیم که عزیزانی که در این زمینه کار میکنن به حال یک ویژگی خاص دارن و با تلاششون به اهداف خودشون انشالله دست پیدا میکنن. خب من الان اومدم به یک محلی که مرکز توزیع آبزیان هست، به حال سعی میکنم که در فرصت بعدی باز هم با شما در مورد پرورش ماهی قزل‌آلا در فصل زیبای بهار صحبتی داشته باشم. دوستان خوب شنونده، با ما همراهید از بخش ارجمند شهرستان فیروزکوه استان تهران. در ادامه صحبت‌های آقای کمالی، من به یک مزرعه دیگر پرورش و تکثیر ماهی قزل‌آلا اومدم. جناب آقای اسکندری مدیر محترم این مزرعه هستن. خدمتتون سلام عرض می‌کنم جناب اسکندری.
علیکم السلام، بنده هم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. طاعات و عباداتتون مورد قبول حق باشد انشالله.
انشالله مال شما انشالله قبول باشه. خب آقای اسکندری، ما الان وارد این مزرعه پرورش ماهی قزل‌آلای سردابی شما شدیم. خب فصل بهار هست و اگه امکان داره از تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلای سردابی و همینطور ماهی سالمون برامون توضیحی داشته باشید.
خدمتتان عرض کنم برای تکثیر که ما لارو یا همون بچه ماهی رو از مراکز تکثیر که مراکز خاصی هستن و تحت پوشش جهاد کشاورزی هستن خریداری میکنیم و بعد میاریم اینجا به ترتیب در استخرهای متفاوت که شما میبینید به اندازه های مختلف که میرسن قرار میدیم. ما مثلا در استخر شماره 1 لاروی که تازه حدود 10 تا 15 روزه که از رشدش گذشته میان به ما میفروشن قرار میدیم، بعد اینها خوراک میخورن، بزرگتر که شدند تا حجم بالایی که برای فروش عرضه بشه در استخرهای متفاوت قرار میدیم، چون بالاخره یک تعداد تلفات هستش و ما ناخودآگاه باید اینها رو تحت نظر داشته باشیم، چون خوراک اینها با همدیگه تفاوت داره. قزل ماهی بسیار خوش خوراکیه و سالمون یک مقداری مراقبت و خوراک دیگرگونه‌ای میخوادش. به خاطر همینه که معمولا سالمون پرورش سخت‌تر از قزله و بیشتر عزیزانی که در منطقه ما هستند به پرورش قزل میپردازند. ماهیان سردابی، چون قزل، کپور، اینها ماهیان سردابی هستند، اما به خاطر سرمای زیادی که در منطقه فیروزکوه وجود داره اینجا ما بیشتر به پرورش قزل میپردازیم، چون مقاومتره و در این حال قزل هایی که در اینجا پرورش داده میشه به خاطر املاحی که آب داره بسیار بسیار خوشگوشتر و بهتر از ماهی سایر نواحی هستند.
بله، به نکته بسیار خوبی آقای اسکندری اشاره کرد. خب ما در مسیر هم شاهد هستیم که اینجا سد مخزنی نمرود هم فعال هست و شما آب بسیار خوبی در منطقه دارید، درسته؟
بله، آب بسیار خوبی هستش، آبی که حتی در مرداد ماه که هوا خیلی گرم میشه ولی در اینجا آب سرد هستش و این آب سرد به ما کمک میکنه که تولید ما بی وقفه ادامه داشته باشه.
بله، الان که در فصل بهار سال 1401 هستیم، واقعا خوشحالم که با شما آشنا شدم.
خواهش میکنم، ما هم خیلی خوشحال هستیم. واقعا قدم رنج فرمودید، خداوند به شما توفیق بده. ما از اینکه شما تشریف آوردید بسیار خرسندیم.
خواهش میکنم، یک فاصله میگیریم.
دوستان خوب شنونده، من همچنان با شما همراه هستم در کنار یک استخر که در این استخر آب جاری جریان داره و به استخرهای دیگه هم راه داره. خب جناب آقای ساسان کشاورز، در فرصت قبلی با ما راجع به تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلا صحبت کردید. این دستگاهی که تو این استخراس اگر اشتباه نکنم اسمش اسپلشه، درسته؟
بله جناب.
میشه راجع به این کار دستگاه اسپلش برامون صحبت بکنید؟
خواهش می‌کنم، حتما. عرضم به خدمتتون که این دستگاه اسپلش اصلی ترین کاری که انجام میده کمک به هوادهی موقت ماهی میکنه در زمانی که شما توی استخر بیش از میزانی که باید ماهی نگهداری میخوایی ماهی نگهداری.
گنجایش هر استخر چه تعداد ماهیه؟
تعدادی حساب نمیکنن، بر اساس وزنی حساب.
وزنی؟
بله.
یعنی توناژ؟
بله بله. توی هر کدوم از این استخرها یه چیزی هلوش 500 کیلوگرم ماهی شرایطش هستش که بره، ولی استخرهایی داریم در اون سمت مزرعه که تا 10 تن ماهی توشون جا میشه و اینو ما مثلا همیشه کمتر میریزیم، 300-350 کیلو میریزیم، ولی اگه یه زمانی هم بخوایم 450-500 کیلو بهش توش بریزیم این اسپلش رو روشن میکنیم که ماهی اذیت نشه، بهش فشار نیاد، احساس کمبود اکسیژن نکنه یا تلفات نده به قول خودمون.
بسیار عالی. من باید خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم، روستای نمرود در مسیر اتوبان تهران فیروزکوه قرار داره و خیلی از عزیزان برای خرید ماهی به این مرکز مراجعه میکنن، به این مزرعه میان و سعی میکنن که خرید روزانهشون رو هم از این مزرعه داشته باشن. به هر حال این هم برای شما خدا رو شکر سوداوری داره و خیلی خوشحالم که بالاخره شما جناب کشاورز اینجا کاری انجام میدید و یک لقمه نان حلال برای خودتون و خانوادهتون میبرید. از اینکه خداوند به شما این برکت رو داده چقدر احساس طراوت میکنید؟
احساس به شدت خوشحالی و سبکی و طراوت همونجوری که شما فرمودی میکنم، به خاطر اینکه احساس میکنم زحمتی که دارم میکشم فقط منفعت شخصی نداره، برای بقیه هموطنان هم به قول گفتنی غذای سالم دستشون میرسه، یه پروتئین خوب دستشون میرسه و یه کار یک بعدی نیست، کار چند وجهیه. خیلی ها در راستای این مزرعه دارن به قول گفتنی برای زن و بچه‌شون یه لقمه نون حلال میبرن. کسی که غذا به من میفروشه، کسی که کیسه زباله میفروشه، کسی که دستکش میفروشه، کسی که به قول گفتنی ماهی میخره از رستورانایی که با من کار میکنن، همه اینا مثل یه زنجیر
اقتصادی روستایی نبود به گردش در میاد.
دقیقاً مثل یه زنجیر هممون به هم
زنجیره
وصلیم. زنجیره هممون به هم وصلیم. اگر یه حلقه این زنجیر این وسط که حالا
رها بشه
این از همدیگه
گسسته
میشه. به خاطر همین باید هممون همیشه پشت همدیگه باشیم و هوای همدیگه داشته باشیم.
بسیار عالی.
و مسئولین هم پشت همه ما رو داشته باشیم.
انشالله. خب من واقعا خوشحال شدم که با شما صحبت کردم جناب آقای کشاورز در روستای زیبای نمرود. باید خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم روستای نمرود تا تهران حدود 105 کیلومتر فاصله داره.
بله، من از دم در مزرعه تا اول اتوبان بابایی تهران 100 کیلومتر.
بله، این مسیرم که 5 کیلومتره.
بله، این مسیرم که 5 کیلومتره، تقریبا 105 کیلومتر.
ممنونم از شما، براتون آرزوی سلامتی دارم. ان شاءالله که در کار و تلاش آقای ساسان کشاورز موفق باشید.
عفو آوردین، لطف کردین، خوشحالم کردین.
با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ، قربان. زنده باشید.
امیدوارم گزارش بهاری امشب ما مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصت دیگر، شب بخیر، خدا نگهدار، ایام به کام.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجو، گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام،
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. مهمون خدا که میخواییم بشیم همیشه هستیم، ولی وقتی که یه موقعی تمرین میکنیم مهمون خدا بودن رو، آدم زینت که برای خودش برمیداره، قبلش که طهارت گرفته، قبلش که خودش رو پاکیزه کرده، بعد خودش رو معطر میکنه، زینت به خودش اضافه میکنه، حالا خود آدم قبل از هر کسی دیگه خوب میشه. برای همین گفتن که اول طهارت بکنید ظاهرتون و باطنتون رو، یعنی هم آلودگی های ظاهر رو سعی کنید از بین ببرید، هم آلودگی های باطن رو. برای همین پیغمبر مثلا برای مثال گفتش که دهانهاتون رو طاهر کنید، پاکیزه کنید، فإنها طرق القرآن، این دهانها راه و مسیر بیان قرآن و خواندن قرآن و کلام خدا هستن. حالا جان ما هم به قول امیرالمومنین که فرمود قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن پایتخت و قرارگاه و محل فرمان روایی خدای رحمان هست، یعنی دل، دلی که خدا درش قرار بگیره، ایمان داشته باشه، مراتب ایمان رو طی بکنه، پایگاه فرمان روایی حضرت حق به هستیه. اون وقت این دل اگر که چیزی غیر از خدا رو بهش راه بدیم، غیر از نیکی رو در واقع و غیر از هستی رو بهش راه بدیم، شأنش رو به جا نیاوردیم دیگه، تمیزی لازم رو براش ایجاد نکردیم دیگه، و چیز پاکیزه با چیز آلوده یک جا قرار نمیگیرن که، چون اون آلودگی اون چیز پاکیزه و طاهر رو هم کثیف میکنه دیگه. مثل لباس یا بدن آلودهی که هزاری هم معطرش بکنیم، آخر سر اون آلودگیه کار خودشو میکنه و اون بوی بد ممکنه که کنار این بوی خوش لذت اون عطر و بوی خوش رو هم از بین ببره. یا کثیفی لباسی اگر باشه، زینت‌های دیگر رو که بهش اضافه میشه رو اصلا بی‌معنا بکنه. از جمله زینت‌هایی که میشه به ظاهر حتی انسان در دهانش و بیانش اضافه بکنه، همین یاد کردن از بهترین بندگان حضرت حق و بنده‌های خوب هست. همونطور که چرخیدن و گشتن با آدم‌های عاقل، گشتن با آدم‌های خوب آدم رو اهل اونها می‌کرد و شبیه اونها می‌کرد، هی یاد کردن ازشون، حرف زدن ازشون هم همینطور هست. و برای همین یکی از بالاترین اذکار صلوات بر محمد و آل محمد هست. خوش به حال اونهایی که تو مهمونی خدا حرفاشون هم حرفای آدمای خوب، کارای خوب و حرفای خوب هست. دهانشون از زشتی ها، ناپاکی ها، حرفای زشت، غیبت کردن، کارهای غلط رو یاد کردن پاکیزه هست و اونها مهمونایی میشن که خدا باهاشون حرف میزنه. بیش از این که اونها بخوام با خدا حرف بزنن، خدا طالب این هستش که با اونها حرف بزنه. خدا حافظ هممون باشه به برکت سلامی که به هم دیگه میکنه.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی. اکادمی یک واژه غیر فارسی به معنی دانشکده یا پژوهشکده یا مرکز علمی است و اکادمیک که برگرفته از آن است، یعنی دانشگاهی، علمی و هر موضوع و مطلب مرتبط با دانشگاه و مراکز علمی. بهتر است به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند. یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که عید فطرتون مبارک باشه، نماز روزاتون قبول باشه. از همراهیتون با رادیو ایران سپاسگزاریم و دعوت میکنیم شنونده ی قصه شب باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب. جیبوتی کجایی؟ نوشته روح الله نوری، سردبیر فرهاد امینی، بازیگران نازنین مهیمنی، بهناز بستاندوست، محمد آقا محمدی، محمد پور حسن، نگین خواجه نصیر، امیر فرخ‌نیا، شهریار همزیان، ماندانا محسنی، شیما جان قربان، سعید